أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین. امشب میخوام مختصرش کنیم که مجلس فاتحه اینجا هست که داماد آیت الله برو جردی بلکه برسیم. یه جمله از این عرض میکنیم، یه جمله هم راجع به ولادت حضرت. میفرمایند که و اما حق و یده که، اینجا شماره گذاشته، این هفتمین حق است. و اما حق و رجلی که، ششمین حق است. فان لا تمشی بهما الى ما لا یحل لک ولا تجعلهما مقیتک فی الطریق یا فی الطرق المستخفه به اهلها فیها یا مستخفه فإنها حاملتك وسالكت بك مسلك الدين والسبق لك ولا قوة إلا بالله. خود حضرت هم یا مختصرش کرده می فهمون که و اما حق دو تا پا، یعنی پاهای انسان بر خود انسان حق داره. همچنین ایش بگه پا مال خودمه، هر جا دلم میخواد میرم. نه، پا مال خودته اما هر جا دلم میخوادش درست نی. مثل سایر اعضا و جواره، چشم مال خودمه هر کجا میخوام ببینم، گوش مال خودمه است هر چی میخوام بشنوم. اینجوری نیست، بلکه اون کسی که این اعضا و جوارح را اعطا فرموده همون براش وظیفه مقرر کرده. این مثل سایر معاملات که خیلی پیش آمد میکند و بعد وقتا هم پرسیده میشه، سوال میکنن رفقا. مثلا یه پولی به انسان میدن، میگن این را بر کتاب بخواه. این برای خونهشون میبینه که فرش بیشتر از کتاب لازم داره. میشه؟ نه. اون گفته کتاب بخواه. در زکات، در عورت و عزقه هم دارد که اگر از سهم سبیل الله به یک نفر مستحقی وجهی بدن که این را کتب برای خودش تهیه کند، مصرف زندگانی دیگرش نمیتونه بکنه. برای اینکه اون دهنده با این قید داده. ذات مقدس ربوبی این اعضا و جوارح را که مرحمت فرموده برای هر کدوم یک شرطی کرده که اینجا مصرف کن، اونجا مصرف. غیر رو باشد خب در دنیا خبری نیست و مؤاخذه نمی کنند، ولیکن در جاهای دیگر ازش مؤاخذه می کنند. عوالم دیگر از اول شب قبل اون طرف ها شروع می شد مؤاخذه دیگر. ازا ما تبن آدم قامت قیامتو شروع میشه. اگر اینجوری شد، اینجوری نیست که آدم بگه خب دست و پا و گوش و اینا مال خودمه، به دیگری مربوط نیست. اون وقت اگر برخلاف این دستور رفتار بکند، خود اون پاها در روز قیامت مؤاخذه میکنه از خود انسان که چرا مرا بردی اونجا، چون برندش روح دیگه. خود پاک ران میفته بره مراکز فساد، این روح وادارش میکنه این را برمیدوی بره به منزله سابقه. رو مرشدم اینجا هم اشاره داره که عرض میکنیم که علمای اخلاق گفتن برای این که روح به منزله راکبه، بدن به منزله مرکوبه. این راکب که سوار این مرکوب میشد، نه هر کجا ببردشون میره، اما نباید همه جا ببردش. یه جا علف مال مرد، اینجا باغ مرد، باغ مرد، مثلا اینجا گلچه هست، یکی گلکاریه، همون یه عصب برونه، همینطوری نمیشه. اون وقت اگر رجلین رو خداوند عنایت فرموده، انسان جاهایی ببرد این پاها، این پاها را بکشد ببرد که اون جاها حلال نیست، تماشاخانه های حرام، تماشاگاه های حرام، جاهایی که غیبت میکنن، جاهایی که معصیت میکنن. در بعض روایات دار که ائمه علیهم السلام که گاه گاهی معمولی بودن دیگه، مهمونشون میکردن، سر سفره شراب میآوردن. اون دستگاه بن العباس، خب هم خود اون خلفاشون میخوردن به نام نبی، و هم اونهایی که دور پر اونا بودن دیگه، او وقتی که خودش بخورد بقیه دیگه معلومه. وقت در نسبت به حضرت هادی دارد، نسبت به حضرت صادق هم سلام الله علیه، گویا اینا برمیخواستن، اون دعوت کرده بودن، مجلس میشستن، برمیخواستن از اون مجلس، نبادا در اون مجلسی که معصیت میشد اینم باشد. اون که امام است، اون محضر آیت الله آزمای خونساری رضوان الله تعالی، وقتی تهران تشبه نبرده بودن، پنجشنبه و جمعه ها میگفتن خدمتشون شعر تجرید میخوندیم، ایشون تعریف میکرد. یک جایی رفته بود در همین قوم زمان مرحوم آیت الله حائری حاشیخ، وقت دعوتش که کرده بودن، فرمانداری قوم اون زمان هم دعوتش کرده بودن، میفهمود نگاه کردم اون فرماندار آمد بغل من نشست، میگفت نگاه کردم انگشتای طلا دستش، هر چه فکر کردم که بگم یا نگم، آخه اینو گفتم پا میشم پیش خودم آمد. این خبر آقای خونساری پاش رفت تو دالون رسید صاحب خونه، فهمید که آقای خونساری چشمش افتاده به انگشتر طلای این فرماندار، اگه بگد ممکنه گوش نزد، نگد نهی از منکر باید بفقه، این شما رو نمیخوام پا میشم بدون سرصدا، نه اینکه بید تو چون انگشتر طلا داری من پا میشم، نه اینجوری نه. او فهمیده بود صاحب خونه که این برای خاطر این بر رفته بود به اون فرمانداره گفته بود، بلافاصله انگشت ده آورد. ایشون میفهمودن آقای خونسای تا آخر اون دیگه ندیدم اون انگشت طلاش باشه. مردم مسلمانن، اگر چنانچه جوری باشه که با اینکه زمان طاغوت بود یه مقداری حرفهای ما رو نمیشنیدن، بلکه میدونستن که این سید برای خدا این کارو میکنه که از شام صرف نظر کرده پامشترا میفته بدون گفتگو، بدون سر صدا. وقت جایز نمیدونسته خود ایشون که این بنشیند بغل یک کسی که معصیت میکنه انگشتر طلا داشته. اون وقت پاها را آدم عمدن ورداره ببره به یه جایی که لذت نفسانی دارد، میگه کیف کردیم مثلا، عجب منظره ای بود رفتیم پر اونجا چقدر خوب، اما خب قاطیش حرام هم بود. اون وقت این پاها را انسان ورداره ببره به یه جاهایی که یا منظرش منظره زشتیه، و یا اینکه گوشش باید به غیر مصرف گوش بده، غیبت را یا بهتون را یا افترا را یا چیزای دیگه، یا باید چشمش بیفته به جایی که جایی نی. حضرت فرموده و اما حق و رجلیک فالا تمشی بهما، یعنی راه نروی به سبب این رجلین الا ما لا یحل لک ولا تجعلها مطیتک. این اشاره با همون حرفی است که علمای اخلاق از همون کلمات اهل بیت استفاده کردن دیگه، مطیه شطور راهرویی که سواری آدم سوار میشد. در بعضی روایات از حضرت امیر سلام الله علیه میفهمان اگر انسان مطیه سوار بشد، چندین فرسخ راه برود، پنج کلمه یاد بگیرد، ارزش داره. این کنایه نیست که اون شطور راه تون رویی که حرکت میکند انسان سوار او بشه، رو میگن مطیه. مطیه حضرت فرمود که این پاهای خودت رو مطیه قرار نده، یعنی سنگینی شان انداختی روی پاها، این نفس شعورش هم میگه برو برو میبر میبر از یه جایی که گناه و معصیت ها. حضرت سجاد فرموده حق پاهای این است که این رو مطیه، یعنی به منزله شطور سواری قرار نده. ولا تجعلهما مطیتک فی طریق المستخفت به اهلها، اون راهی که انسان را سبک میکنه، سبک میکند، وقت این در انظار مردم هم سبک میشه. الان الحمدلله رب العالمین ها مقداری تاندازه درست شده. اون زمان طاغوت یکی از رفقای اهل علم اون زمان جوان بود دیگه، حالا لابد نصفا پیش شده، ایشون میگفت که من میرفتم دانشگاه درس میخوندم، همون زمان طاغوت سابق، یک نفر دانشجو بود خیلی اظهار علاقه میکرد وقتی که گم میامد میگفت مریدم و فلان، و خیلی میلی به این مثلا روحانی داشت. و اون زمان خب جدا بودن دیگه، ولیکن دانشگاه فعلی که نبود که این همه عبادت کنند و نماز جمعه بکنند و چیکار بکنند، این حرفها که نبوده. دانشگاهی بوده است که در هر هفته چند تا بچه سقط شده از توالت ها در می آوردن، اواخر عمرشون دیگه آزاد کرده بودن سقط جنین را برای همون دانشگاه ها که خیلی چیز نروند دادگاه ها و بگن این بچه سقط کرده و مال فلانه و فلانه، یا همش از روی غیر مشروع. یه همچه دانشگاهی قهرن دخترها و زنها و پسرها و جوانها و همه گل و قاطی هم یه طویله را میرن اونجا. اون وقت میگفت که این دانشجو یه روز مرا تو دانشگاه دید که منم رفتم اونجا، آمد گفت که تا حالا من اراده، اون دانشجو مرد فهمیده‌ای بوده و جوان چیز، گفت من تا حالا به شما ارادت داشتم، شما جاتون اینجا نیست، شما نباید بیاد این مدرسه، اینجا شما را. یعنی امامه به سر نباید بیاد اونجا. اینجوری اصلا فساد بود دیگه. یکی از حقوق بزرگ آیت الله امام، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، این است که وحدت بین این دو طایفه ایجاد کرده است که اونجا مرکز فساد نشد، یکی حساب داشته باشن. و ایشون بی این زودی ها زحمات خودش را تا آخر عمرش به کسی نگفت، لکن در این کتاب خونه که اوائلی که تشبه آورده بوده اینجا جایگاه داشت و فران، یه روز گفتن در کتاب خونه صحبت میکند آقا، و ما یه عده‌ای بودن، همه عمومی نبود که خبردار بشن، من نبودم. اونجایشون فرمودن من زحمت کشیدم بین دانشگاهی ها و فیضیه ها اتحاد ایجاد کردم. اینا گفت زحمت کشیدم. اون موقعی که در نجف اشرف بود نامه می نوشت به بسن چنین و چنان که اون وقت این گفته بود که جای شما اینجا نیست، اون دانشجوها گفته بود جای شما اینجا نیست، به جایی که اینجا مرکز فساد ده. یعنی اینجا میایی خانه‌ها باید به نامحرم نگاه کنی، دخترهای لخت ببینی، زنهای لخت ببینی، طلبه و اهل علم و روحانی نباید اینجوری خود شما آماده کند که مثل اونا را بره. و این شاهد میشد برای اینکه جاهایی که انسان برود گناه باشد خفیف میشه. برای این کلمه ای را عرض کردم که المستخفت به علها، اون طریقی که سبک میکند انسان را، جاهایی که انسان را سبک میکنن نباید بره، که اگر بعدن ببینن بگن آقا جای شما که اینجا نبود، اینجا آمدی بری چی مثلا اینطوری ها. نباید اینجوری باشد. خودش آدم را سنگین نگه دارد، وزین نگه دارد. سنگینی به این نیست که آدم مثلا ادعاهای بالا بکند یا بالا بالاها بنشیند یا پایین، اینجوری حالا این برای بین الهلالین عرض کنم که یک قدیم مضحکه. یک کسی وارد یه مجلسی شد، کوبید کوبید رفت تاق چندش هست، گفتن خلا بود شما پاش درد میکنه یا مثلا چیه پادر داره، هیچ نم. بعد گفتن که از ساکم الله بالخیر مشرف همون، گفت فیل، کرکدن، حاجی لکلک، شطور، هرچی حیوانات درشت درشت بود شمرد. گفتن مگر شما جنونی؟ گفت نه، مادر زن من به من سفارش کرده که مجلس که وارد میشی بالا بالا ها بنشین و از تاقچه بالاتر من ندیدن که رفتم تاقچه، و حرفم که میزنی درست درست حرف بزن، از فیل و کرکدن بالاتر شطور و اینا بالاتر پیدا نکرد. این اشتباه که درست درست حرف بزن، یعنی حیوانات گنده ها را بشمور یا برو تاقچه بشین. این اینجوری بسیاری از ماها شبیه اینی خیال میکنیم که برای اینکه آدم ادعاهای زیاد بکند بالا بالاها بنشیند، بکوبد برد مثلا این ورور خالی کنه اونجا، این بالا میره. ما عملیه آیت الله خونساری، حاشد احمد خونساری رضوان الله تعالی علیه، قبل از آن که امام رضوان الله علیه را بشناسیم اول او را شناختیم، چون درسش زیاد هم میرفتیم سطح ویر. ایشون در مجالس که وارد میشد دعبش این بود، موقعی که یه نفر میامد عرض کنم که چه چیز بشه وارد میشد، پا میشدن برای او، اون یواش که پا میشد در میرفت، نفهمیدن این آقای خونساری کی آمد و کی رفت. فاتحه که میامد اون دم در آمد میشه، بعدا هم که میخواست برخیزد یه خبر نمیکرد که من میخوام برم، اجازه فرمودی پران یورو کنه تا یکی نفر بار. موقعی که یه نفر دیگری میامد که میخواست که عرض کنم که برای او برمیخواستن طلاب و اینا، مثلا یه شخص محترمی، این در این بین برخواستن خودش پامشه در میرفت. این معناش این است که من حساب حرکات و سکرات خودشو داشت. ایشون یه عوالمی داشت که حساب حرکات امام رضوان الله تعالی علیه کرارن میدیدیم که منظم مرتب آمده شد میکرد مدرسه فیزیک گروه با مرتب میامد، اما تا میامد اون گوشه ها مینشست، دو سه نفری بودن برام میکردن مسئله عنوان کردن و مسئله تر کردن. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه صاحب تفسیر المیزان مکرر نماز آیت الله خون سوال اسماء تقی گاگای دیر می اومد از همون دور عباش می انداخت و به نماز جماعت شد. حالا بگه من خب علامه طباطبایی هستم باید برم صف اول، ابدا همون عقبا عباش می انداخت، اگر اون وقت فرش نبود اینقدر هر کس عباش می انداخت، ایشون عباش می انداخت و الله اکبر. اینا است که سیر الاله دارن میکنن، اینا کسانی هستن که حساب سیرشون رو دارن. ائمه علیهم السلام حضرت سجاد سلام الله علیه در این روایت سیر ما را یاد داده، میگه این پاهای خودت را متیه برای جاهایی که انسان را سبک میکنه قرار نده. فانها یعنی اون رجلین حاملتو که یعنی اون متیه که کنایه از رجلینه، اون هم کننده است و سالکتون بکه و سلوک میداد، یعنی تیه طریق میکنی به توسط او، را پیمایی میکنی به وسیله این، باید بگیم به کدوم طرف را پیمایی میکنی. و سالکتون بکه مسلک دین، باید به مسلک به اون مسیری که در اون را پیمایی طرف دین باید رفت، یعنی آدم را پاهاش را ببرد به جاهایی که اقلا چیز یاد بگیره، لا اقل فاسد نشد، جاهایی که لا اقل مباح باشد، اینجوری ها این مسلک دین میشه. و سبق لکه و سبقت میجویند برای تو، ولا قوت الا بالله. این جمله هم حضرت فرموده برای اینکه عمل کردن به این باید اعتماد به خداوندالان داشت و تکیهگاهش قوه الهی باشد، یعنی کسی میخواد که پاهای خودش را واردار نکند به این جاها، باید که لا قوت الا بالله، لا قوت الا بالله بگرد. اون معلب نخونه ایست آمد خدمت حضرت صادق عرض کرد که حقوق مؤمن بر مؤمن بفرمایید، فرمود می ترسم بگم عمل نکنی. عرض کرد لا حول ولا قوت الا بالله. اون حضرت گفت هفت حق داره مثلا. این خود اعتماد به این عرض کردم که حول و قوه الهی انسان را کمک میکنه، و لذا حضرت اینا که فرمود لا ولا قوت الا بالله، یعنی اگه میخوای به این وظیفه عمل بکنی باید به حول و قوه الهی باشه. این یک جمله. حالا امشب برای اینکه میخوایم مختصر مرخص بشیم دوتا، خب فردا شب شب تولد حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف هست، آیه شریفه دارد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. این آیه شریفه مورد اصلیش قصه حضرت موسی بن عمران است، تنزیلش قصه موسی است، تعویلش امام زمانه از ائمه علیه السلام. زیاد این آیه شریفه استدلال کردن و نرید و انمون، اولا که خداوند فرموده نرید و با متکلم الغیر نه اورید، و با اینکه خداوند عالم یک است، یک غیری همراهش نی، هرچی همون ذات بحت ذات مقدس ربوبی است، لکن این در علم معانی و بیان اونجاها متول اونجاها میگن که گاهی وقتا که کسی متکلم وحده است ولیکن معل غیر میارد، این برای چند جهت میشه. یکیش این است که در مقام این است که خودش را عظیم معرفی کند، مثل ملوک دنیا میگن ما فرمان دادیم همچه کنیم، یه نفر بیشتر نی، اما این ما را که میگوید برای اظهار قدرته که اون شنونده ها بفهمان که این من نیست، ماست، یعنی علاوه بر اینکه خودش هست جنود هم زیر دستشه، اون وقت اون به زمینه جنود میشد ما. اون وقت ذات مقدس ربوبی هم گاهی در قرآن مجید این جهت انسان در معانی و بیان اینا یقدی مثلا وارد باشد، تشخیص میده که در کجا جایی نیست خداوند. غالبا در روز قیامت این مطلب زیاد اعمال میشد، اونجا میگن ما ما، اون وقت برای خاطر اینکه اونجا دیگه غیر از خدا هیچ کس نی، در این دنیا لا شیطان هست، اما در عالم آخرت دیگه هر چیه مال ذات مقدس هست. گاهی وقتا هست که نه، به اعتبار متعلقش هست، یعنی این را که میگن ما، به اعتبار اون مطلبی است که دنبال او میخوان بگن، مثلا انا اعطینا کالکوثر، این به اعتبار اون معطاست، یعنی اون چیزی را که خداوند دارم اعطا فرموده خیلی عظیم است در نظر پروردگار. کوثر به 12-11 معنا که معنا کردن، هر کدوم معنا بکنی عظیمه. اون وقت فرموده انا انزلناه فی لیلت القدر، قرآن اعظمه، عرض کنم که حتی از خود پیغمبران هم بالاتر، از ائمه هم بالاتر، از ثقل اکبر دیگه. عرض کنم که انی مخلفون فیکم الثقلین یا ثقلین، کتاب الله و عترتی، احدهما اکبر من الاخر، احدهما اعظم من الاخر. اون اکبر و اعظم قرآنه، اهل بیت عصمت و طهارت همه فدای قرآن شده. پس قرآن مجید مفتیه، اونا فدا میشن، اون مفتیون به. بنابراین اون وقت اون انا انزلناه، چون قرآن خیلی کلام الله، برگشتش به صفات پروردگاره، اون وقت این از این جهت آیه و نورید و انم الله. بنده خیال میکنم که به اعتبار اون تولد حضرت موسی بن عمران است که اون موسی را خدا اراده فرموده بود که بفرستد در پیغمبری هنوز مثلا دنیا نیامده، این مطلب چون مهمه میخوان این مطلب را. اون وقت کیفیت ولادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف با اون ترس و لرزی که داشتن با کیفیت ولادت حضرت موسی بن عمران خیلی شبیه هم دیگره، خیلی شبیه هم دیگره. حضرت موسی را که منجمین خبر داده بودن به فرعون که یک کسی دنیا میاد ملک و سلطنت تو را به هم میزنه، اینقدر فرعون شکمهای زنها را پاره کرد که اصلا حامل نشن، ممنوع شده بود. همه اکثر مردانی که در اون شهر مصر بودن و شهر فرعون بودن، ممنوع شده بود که با زنهاشون نزدیکی نکنن، نبادا اون بچه دنیا با جاسوس داشتن یا کارگاه داشتن چی داشتن بیان که ببینن که این چیز. بعدن بعد از مدتی آمدن گفتن بابا اون بچه دنیا آمد، بعدن شکم پاره میکن. نه، هر بچه ای که دنیا می آمد پسر بود میگفت ببرید سرش را، ببرید بکشید، میکشتن دخترها. نه، چون اونها خبر دادن پسری دنیا میاد اینجوری. کی اون وقت در موقع ولادتش از جمله معجزات بارزه ذات مقدس باری تعالی که برگشتش به همون به وسیله حضرت موسی، یعنی برای خاطر حضرت موسی بوده، زیر تخت فرعون پدر موسی که عمران باشد، در زیر تختش نطفه منعقد شد. یعنی اون عمران جز درباری ها بود، یک شب زنش باش کار دار، فرعونم روی تخت خور رو خور خوابیده. فرعون زورش زیاد بود، ولی خب خدا خور خور خوابیده و هر طب بخوابه لابد به این زود یا بیدار نمیشه. اون وقت اون زن با خانواده خود عمران در زیر تخت حضرت فرعون آمدن اونجا، این نطفه منعقد شد. بعدن مرجمین های قدم به قدم خبر میدادن که منعقد شد. بعدن دیگه جور دیگه میکرد، دستورش جور دیگه میکرد. اون چیزی که خدا اراده کند، یریدون لیطف نور الله به افواههم والله متم نوره ولو کره المشرکون، دارد آیه دیگه هم کافرون داره. اون اراده ازلیه تعلق بگیرد که حتمی باشد اینجوری. اون وقت این بچه بالاخره چقدر مادرش دلواپسی پیدا کرد تا این بچه رو نیان چکم اولان بباند، قایم میشد، مخفی میشد و معلوم هم نبودیم به موسی حامله. مثل حضرت عیسی ابن مریم، هم حضرت مریم برای عیسی که حامل بود تا اون ساعت آخر معلوم نبوده حمل دارد، چون من فخنا فیها من روحنا بود. وقت تا اون ساعت آخر معلوم، روز آخر معلوم نبود. حضرت موسی ابن عمران که دنیا آمد مادرش خیلی دلواپس بود که الان مأمور میاد اون بچه رو میگه سرش رو میبرد. با چقدر ترس و لرز و اینها این بچه را حفظ کرد تا آخرش خداوند عالم دید این دلش نزدیک پسر که میگه و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. الهام شد، وحی شد به مادر موسی که اگر میترسی هرچی میتونه شیر بش بده، وقتی که میترسی بذارش تو صندوق بینداز تو دریا، باقیش دیگه ما درست میکنیم، باقیش دیگه نه. انا رادوه الیک برش میگه، یعنی ما حافظیم. موسی را گذاشت بعد از ترس لرزیدگی دیگه چاره نیست، تو صندوق و صندوقای سوراخ سوراخ درست میکرد نفس بیاد بیرون، انداخت تو رود نیل. اون وقت در آیه شریفه دارد و اصبح فؤاد ام موسی فارغ، و اصبح فؤاد ام موسی فارغا. حاج محقق و خراسانی رضوان الله تعالی علیه 40 سال پیش از این در منبر میگفت که مادر حضرت موسی هر چی که این را ننداخته بود تو رود نیل، هر شب استراب داشت، خوابش نمی برد، دل واپس بود که الان میان آرام. اون روزی که این را گذاشت تو صندوق و انداخت تو رود نیل، تا صبح دیگه خوب خوابش برد. میگفت اصبح فؤاد ام موسی فارغا، یعنی با خاطر جمعی گرفت خوابید، الهام شدهش که بینداز تو رود نیل، یه دل واپسی نداشت. اون وقت اعجب از این است که همین را خود فرعون گرفت، همین موسایی که بنا بود که همه سرها را ببرن که مثنوی گفته صد هزاران تف سر ببریده شد تا اینکه موسا دیده شد، اون وقت این همه سرها را که بریدن برای خود اینکه این نیاد، این را آوردن. میگن در نقلها در تفاسیر نوشتن که وقتی که صندوق باز کرد دید موسا با اون شیرخاریش خیره خیره نگاه میکنه به فرعون، چشم ها فراخ فراخ نگاه میکنه، گفت نباید این همون باشد. زنش نگذاشت، حضرت آسیه یکی از زنهای عالم شمرده شده، گفت ما که بچه نداریم، خودشان فرزند نداشتن، فرزندشان نمیشد. اون هرچ کنم که گفت بچه نداریم این را و نتخذه ولده، قرآن حکایت کرده این را برای خودمون فرزند انتخاب بکنیم، شما الان میرن در مثلا جاها پرورشگاه ها بچه میگیرن فرزند ندارن تربیت میکنم، گفت این را خدا اینجوری حالا رسیده یا خدا که اسمش را جهت نمیگو ببره، گفت این اینجوری که رسیده ما تربیتش میکنیم. اون خود فرعون تربیتش کرد، هر زنی را که آوردن شیر بده موسی نمیگرفت شیر را. خواهر یعنی خاله موسی که خواهر مادر موسی باشد، اونم آمده بود ببینه که شنیده بود که فرعون را گرفته، ببینه این را سرش را میبورن چی کار میشه، کنار کنار تموشا هم که ببینه چیه. نه، و در آیه شریفه و القیتو علیه محبتا منی، خداوند میفرماید به حضرت موسی من محبت تو را در قلب فرعون قرار دادم تا اینکه این تو را تربیت کنه، همونی که بساط شد بمیره تربیت کنه. اون وقت دید نه این خیلی محبت داره. بعد هیچ زنی هم گفت یک زن دیگر هم اون خواهر موسی که ناشناس بود دیگه، من سراغ دارم که او را هم بیاری بیاشد بیار. گفتم برو بگو. زود رفتن مادر موسی را آوردن، تا مادر را دید چسبید به پستان، بنا کرد شیر خوردن، او را نگه داشتن، نگهش داشتن تا این شیرش تمام بشه، رضاش تمام بشه. این کار خداست، اینا خداشناسیه، خداشناسی به استدلال و دور و تسلسل و اینا نی. انسان تحولات دنیا را ببیند، در خود آیه شریفه که می فهمان و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، دنبالش میگرد و نوری فرعون و هامان و جنودهما ما کانوا یحذرون، میخوایم نمایش بدیم، همینطوری که نمایشگاه در دنیا درست میکنن، خداوند عالم در هر شبانه روز نمایشگاه داره و فرض چشم میخواد ببینه، چشم میخواد ببینه که این نمایش، شما ببین این مدت قلیل چقدر بالا پایین میشه، پایین بالا میشه، رئیس مرعوس میشه، مرعوس رئیس میشه، این همه کار خداوند عالم است که کل یومن و پیشان، اگر به اختیار بشر باشد روز اول شیطانه جوری جور میکنه تا قیامت همون جبارین روی کار باشن، و حالا که یک دفعه اوضاع به هم میخوره غیر جبارین میان روی کار، اون وقت روی این زمینه نمایشگاه عالم طبیعت و زیر آسمون همش نمایشگاهه. و نوریه یعنی میخوایم نمایش بدیم به مردم، بفهمونیم که فرعون که در رأس اونها قرار گرفته، هامان که در رأس اونها قرار گرفته، همونی که ازش میترسیدن به همون مبتلا میشن که از همون خود موسی میترسیدن دیگه، همونو خودش تربیت کرد. و لذا بعضانه که قضایا و حالا موسی رفت بیرون و مدین و فران و فران، بعد که برگشت مأموریت پیدا کند برای این که به فرعون بگد که اینجوری نیست تو خدا نیستی، این جمله را بنده ندیدم. حاج محقق و خراسانی می فهمودن 6 ماه می رفت تا در دربار فرعون با برادرش هارون، اینا می رفتن چون خدا فرموده بود اذهبا الی فرعون، باید بری، امر دیگه امرم که ما میگیم حقیقت در وجوبه، باید بری. اینا میافتن میگفتن خب چیکار داری با فرعون؟ چیکار با فرعون؟ ببین یه آدم درویشی اومده میگه با فرعون. ما تا سر 6 ماه یک نفر از اطرافیهای فرعون یک قبای بلندی پوشیده، یک کلاه خیلی دنبالدار و مخروطی شکل کلش گذاشت و یه تبرزین دستش گرفت و چی رفت پیش فرعون، گفت یه آدم اینجوری شکل من را گفت ببین، یه آدم اینجوری 6 ماهش ما را میخواد، اجازه بده بیا. گفت خلاص پول میخواد دیگه، بهش بده بیا درهم و دینار بشه. آمد دید همون است که خودش تربیت کرد، همون موسی است که خودش تربیت کرد و بعد از تکلیفش گذاشته رفته. حالا بازم فرعون خداوند عالم القا کرده این را که همونجا نگفت سر این را ببرید، پس این معنوشه همونه دیگه، آمده با یکی دیگه. اون وقت با اطرافیاش مشورت کرد که چیکار کنم، گفت هرچی جادو باز از خبر کنین، اینم جادو بازه، جادو این را بمیبره. اون وقت اینجا اون وقت روی این زمینه این وضع مختصر حضرت ولیعصر این طایفه بنی العباس از بنی امیه یاد گرفته. بنی امیه که اون بساط سید الشهدا را برپا کردن، غیر از جنبه دینی از حیث دنیوی هم فهمیدن اشتباه کردن. اینها با پنبه سر میبریدن، او مثلا لشکر میکشید و یالا باید بیعت کنی، اگر بیعت نکنی سرت میبرن و سرش هم بریدند و اینجوری. اما بنی العباس نه، مرموز کار میکردن. همه ائمه ما را منهای امام زمان عجل الله تعالی فرجه بنی العباس مقتول کردن، غیر بعد از امام حسین دیگه غیر از بنی العباس نبوده. اون وقت روی این زمینه بنی العباس شنیده بودن که 11 فرزند علی ابن ابی طالب که دنیا بیاد در زمان او این سلطنت بنی العباس به هم میخوره، از زمان حضرت صادق که همون چیز منصور دوانگی که دومین خلیفه بنی العباس بود شروع کردن اینا. اینا در تحت محدودیت قرار دادن، به اصطلاح زیر نظر، تحت نظر اینا قدغن کردن، مسئله کسی نپرسد، نمی چی نکند. حتی مسئله حیض نفاس یه آقایی بود عراقی مرحوم شد، خیلی پیرمرد بود، منزل آقای بروجردی منبر، میگفت حتی مسئله حیض نفاس ممنوع بود برن از امام صادق علنی بپرسن، مخفیانه میپرسیدن. اون وقت بعد از حضرت صادق حضرت موسی بن جعفر محبس و فلان و فلان، بعد از او دیگه همه را تحت نظر. مأمون در مرو بود، مرو 50 فرسخ اونور خراسانه. رجاء ابن ابی الضحاک اونجوری که در عیون اخبار رضا نقل کرده از جمله شرطه ها و ارتشی های دستگاه مأمون بود، او را فرستاد از مدینه او را اعزام کند. حالا اون موقع گفتن اعزام، حالا میگن جلب، جلبش کنه بیاردش، و اونجوری که خودش دستور داره کدوم راه بیارد کدوم راه نه، او را آورد تا اونجا. بقیه ولایت عهد و خلافت قبول همه مسخره‌بازی بوده، میخواستن بیارد زیر نظر خودش که مبادا فاطمیین و علویین و شیعه ها دور این را بگیرن، یه خلیفه مستقلی، خلافت مستقلی دور بکنن، و مردم هم که خسته بودن از دست اینها، ما این آورد زیر نظر. ما از زمان حضرت رضا به بعد بیشتر ائمه ما خیلی جوانتر از ائمه سابق بودن، میکشتن این را. حضرت عادی 24 ساله بود، حضرت جواد 28 ساله بود، امام حسن عسکری هم 40 سال یا 39 سال بود، همه اینا را مسموم میکردن. ولا این نه، این است که مریض شد و رفت پیش دکتر و علاج نشد و سرطان گرفت از دنیا رفت، اینجوری نبوده. همه اینا را ما منا الا مسموم و مقتول. اون وقت اینا شنیده بودن که در زمان 11 های فشار زیادتر بود، چیار دار آوردن اون یکی ها سامر را و امام هادی و عسکری و همه اینا در سامر را، شهرشون مدینه بود، آوردن زیر نظر خودشون، چون مرکز سلطنتشون خلافتشون اونجا بوده. بعد دانه که امام حسن عسکری سلام الله علیه از دنیا رفت، اون چه کنیز داشت امام حسن عسکری و زن داشت تا 1 نه حبس کردن که مبادا یکیش حامل باشد و اون وقت همون باشد. ما مثلا عسکری مثلا کنیزاش یا گریکنم حامل باشه، بعد از 1 دیدن نه هیچ کدوم حامل نیستن، چون اونا تا 1 هم میگن میشد بچه توشکه مادر باشه. فقط یک کنیزی داشت، شکمش یقدی برآمدگی داشت، او را هم بررسی کردن، ماماهای زنانه دیدن شکمش آب آورده، این حامل نیست. و حالا اینکه حضرت 5 قبل دنیا آمده بود، 5 اون همینطوری که ولادت موسی مخفیانه بود، ولادت حضرت هم مخفیانه بود. تا اون شبی که میخواست دنیا بیاد، نرجس خواه اون حلیمه است یا حکیمه است میگوید که حضرت امام حسن عسکری فرمود امشب بمون نرو منزلت، امشب بچه دنیا می میگه من تا نزدیک بود شک بکنم در امامت، های شب نهایت شد تا نزدیک سفیده طلوع فرش که شد حضرت بین طلوع این دنیا آمده. اون وقت حضرت متولد میگفت آثار حمل ما در مادرش نمیدیدیم، اینم شبیه همون مادر حضرت موسی است. تا دنیا آمد ملائکه آمدن بردن به عالم دیگر که اون را نفهمن خزن ها ممکنه که مثلا تا زنجیر کنن بشه دنیا آمد خبردار میشن میان میگن سرشو میبرن و میبریدن. اینهایی که حضرت ولی عصر مخفیه سید مرتضی فرموده، سید ابن طاووس هم فرموده، فرموده است که وجوده لطفون و عدمه و انفاذه لطف آخر، در علم کلامی را خواجه نصیر الدین سیستی نام کرده، و عدمه منا، میگد اصل وجود امام لطفی است از الطاف الهی که باید امام در زیر آسمون لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، و نفوذش که در میان جمعیت هم نفوذ داشته باشد این لطف آخر، یه لطف دیگریه. و عدمه یعنی عدم نفوذ منا، یعنی از نای ماست، اگر مردم آماده بشن درست امام شناس باشن و امام آشکار بشه، خب امام همه دنیا را چیز میکند، احکام خدا را تبلیغ میکند، اما تا آشکار بشه مخالف پیدا میکند، معاند پیدا میکند. ما خیال نکنیم که الان ما آمادگی داریم برای امام، آمادگی درست های میگیم عجل فرزه سهل مخرجه، اینا درست، لیکن میخوایم بینیم که آمادگی اونایی که منتظر امام زمانه، اگر یک کسی مثلا یک مهمان محترمی دارد منتظر او بیاد، اونجا را آپارچی میکنه، فرشا را تمیز میکنه، چراغا را روشن میکنه، نوکراش در خونه با میستن که هر وقت میاد معرفی کنن طرف راست برو طرف چپ برو. اما اگر بگه من منتظرم آقای محترم بیاد، هرچه قاضورات و پهین از در خونهشون پخش میکنه در منتظرم آقا بیاد، میگن مسخره کردی تون آقا را. اگر بناباشد انسان منتظر حضرت ولی یه اصرت، باید دل را از این قاضورات پاک کرد، چاره نی، نه این است که دنیا را هوا کف گرفت امام زمان میاد، یعنی شرط امام زمان آمدن این است که دنیا را کف بگیره، این نی. مسئله این است که باید آمادگی داشت. از حضرت باقر سلام الله علیه پرسیدن که کی اون کسی که باید که قیام بکند، حالا لفظ خاص نمیبرم، ارکرام که میاد، فهمود ازا بلغت الحلم، یعنی عقل مردم هر وقت رسید، یعنی درک بکنند که یک مصلح جهانی لازم دارند، یک کسی که با خدا رابطه دارد لازم دارند. الان بیشتر این قاره های پنجگانه یا هفتگانه ای که هست اصلا خدا را قبول ندارن، دروغکی میگن عیسوی هستن موسوی هستن، در میان مسلمان هم قسمت زیادی اصلا اون خدایی که ائمه معرفی کردن اون نیست، یه خدای دیگریه. در میان شیعه ها هم چقدر هوای نفس هست، اینجوره که امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف تشریف بیارد اول همه میگن سرشو میبرن، و خداوند تعالی چون وعده داده که به وسیله او روی زمین را پر از عدل بکند، باید جوری باشد که تحولات و انقلابات و زیر رو شدن و بالا پایین شدن آمادگی پیدا کنند برای اینکه بپذیرن امام اینجوری را. اگر بیاد به من بگد این امامه مال تو نیست، چرا؟ برای اینکه اون فرانچه عبا هم مال تو نیست، این رو باید اینجوری داره، قبا هم مال تو نیست، این زمین هم کیستاده مال قصد بر جدت قصد کرده بود، میگن روایت دادش داد بلند میشه که این امام زمان نی، امام زمان میام دیگه عبا و عما و عما چیکار داره، اون مأمور به واقعیاته. اگر شانچه مطابق واقع خواسته باشه با ما رفتار بکند، ما طاقت نداریم. و در زمان حضرت رضا سلام الله علیه یک کسی آمد محضر حضرت رضا، یا حضرت حالا تردید از بنده است یا حضرت صادق، عرض کرد برای این که شما چه خروج نمی کنید، حضرت فرمود که ما یار و یاور و کمک اینا نداریم. در این بین یک نفر گفت شما این همه شیعه دارید، در این بین یک نفر وارث شد، حضرت باقر بود، بله یک نفر وارث شد، اونجا تنور آتش بود، بهش فرمود برو تو تنور، رفت تو تنور، در تنور رو گذاشتم، تنور آتش ها. بعد این بنا که از این چیز پرسیدن که از کجا آمدی، بچه ها چند تان کار باش شد، میگه من دلم های گل گل میکنم این بچه این بنده خدا را سوزنده، حالا من میگه از کجا آمدی، بچه ها چکار میکنم. بعد عرض کنم که هیچی نزدیک بود که از دین در بره، حضرت مختص در تنور برداشت، دست رو گرفت آمد بیرون، حتی دامنش هم آتش نگرفته بود. حضرت فرمود از اینا چند تا داری؟ فرمود هیچی، همون یه نفر. پس کجاشو خروش کنی؟ میگه برو تو تنور میره بی گفتی کن. آخه تقصیر من چیه ابن رسول الله؟ آخه من که تازه بارستم. آخه این عرفا که نی. میگه برو این ببینم. عرض کنم که در بعضی روایات داره که جعفر ابن محمد اگر چنانچه یک سیبی را دو نیم کند یا اناری را، حالا تردید بنده، بگد نیمش حلال نیمش حرامه، من میگم چشم. یه چرا نداره؟ چون چرا نداره؟ ماها اینقدر استثنانات و مصالح مرسله به فرمایش صاحب اصول فقه و استثنان و قیاس و فلان و فلان عقل باور نمی کند و چیچی ها و های توجیه می کنیم. اما اونایی که بندگان خدا هستن متعبدن، یعنی میگن اون چی که امام میگوید دیگه چرا شما بفهمه یا نفهمم. همچه جمعیتی کم گیر میاد، در اون وقت اگر گیر بیاد در زمان ظهور حضرت حجت میگن 313 نفر. اون وقت روی این زمینه ماها هر چه بتوانیم که یکی از اون 313 نفر بشیم که آمادگی پیدا کنیم برای ظهور حضرت، امیدوارم ان شاء الله خداوند تفضلات خودش را که به ما عنایت فرموده و ما مفتخریم بر این که 12 امامی هستیم و 12 هستیم و امام زمانی هستیم و امام زمان است که این مملکت را نجات داده. نیمه شعبانی که اینجوری میکنن مردم میفهمن اینجوریه، عاشوراست که اینجوری شده است که برای امام حسین ایام عاشورا میشه، هر که هر چه خوشحالی داره میذاره کنار، عزاداری میکنه. اینا برای خاطر این است که ائمه علیهم السلام ببینن که ماها به اونها توجه داریم، اونها هم عنایات خاصه خودشون را به ما متوجه میکنن و ما امیدواریم ان شاء الله به برکت این مولود شریفی که فردا شب اتفاقا اون موقعی هم که دنیا می آمدم اون جمعه بوده و امسال عنایت اینجوری پیش آمد کرد که شب جمعه شب تولد حضرت و هازا یوم کل متوقع و فیه ظهورک و الفرج و فیه للمؤمنین و قتل کافرین به سیفک، در روز جمعه دعاهایی که وارد شده روز جمعه ها بیشتر انتظار هست که حضرت ظهور بکنه و همینجوری که عنایت فرموده از ما ائمه علیهم السلام را بشناسیم عنایتم. اگه این هم مطلب بدونید که همینطوری که در آخر زیارت جامعه دارد که زیارت جامعه از حضرت حادیث محکم و مستحکم است، از حیث سند چندین طریق دارد، از حیث معنا هم هیچ شبهی مثلا یه چیزی که درش قلوب باشد زائد بر مقامات اونها بیان شده باشد هیچ نداره. در آخر زیارتنامه دارد میگه خدایا اگر بهتر از اینها من پیدا کرده بودم لجعلتهم شفعائی، اگر بهتر از این 12 نفر پیدا کرده بودم همون را شفیع قرار میدادم. شما زیر آسمون بگردید، دوست و دشمن قبول دارد که اینا پاک بودن، اونا در مسئله خلافت حرف دارن نه در مسئله نزاهت و قداست، و همشون قبول دارن که علی ابن ابی طالب از حد بوده، اعلم بوده، اشجع بوده. میگن مثلا اونا زن شما را که درست کرد، غیر از این دلیل ندارن با هر کی حرف بزنید. اون مسئله بلکه نزاهت و قداست و منزه بودن اینها از عیوب عامه و خاصه الا اونایی که علی اعظم الله دشمنی دارن. بقیه فرق مسلمین دنیا اینها میدونن که مردمان پاکی بودن. اون وقت روی زمینه جعفر امام جعفر صادق که میگن کلمه صادق را اونا لقب گذاشتن بنابر نقلی، البته واقعش هم صادقه، اما اونا میدیدن هر چی میگه راست میگه. اون وقت روی این زمینه این مقامات اهل بیت علیهم السلام برای ما افتخار است که یه همچی جمعیتی را جلو انداختیم و اینها را امام قرار دادیم و پیشوا قرار دادیم. باید از خداوند عالم به برکت این مولود شریف فردا شب درخواست کنیم که خداوند همون جوری که ما را نسبت به اسامی اینها شناسایی داده، نسبت به اعمال و افعال و سایر کردارهایی که هست همه ماها را موفق به شناسایی اون کردار و اعمالی که به رهنمایی اینها برای ما معین میشد موفق بفرماید و شهدای ما را که به برکت اون شهدا این حرفها گفته میشه، اگر نبود این مسئله قیام مردم، اگر یه امام دیگه از امیرالمومنین که بالاتر نبود، مردم نبودن، مردم فهمیدن که این دستگاه باطله، نابودش کردن. اگر نبودن این شهدایی که اینقدر جان فشانی کردن و رها کرده بودن امام را، گفت خیلی خوب ما تا این اندازه راضی ما به سر ما ببرن نه، میک تیک تیک بشیم نه، تیمین نه سه هنچه بشن نه، اینا اگر اینا آمادگی نداشتن همه اقشار جمعیت
چند تا استاد دانشگاه کشتن، چند تا مدرسین، چند تا طلبه، چند تا علما را ترور کردن، چند تا دانشجو را همین جوری کشتن و کشتن. دیدن نه، هر یک از اینا که کشته میشد چندین برابر داد مردم و عشق مردم نسبت به این زیادتر میشه. وقت ویلش کردن دیگه، خوشون ویل کردن. نمیشه که همه ملت را بکشن که، وقت رها کردن. این نعمتی بود به برکت این شهدا، و ما باید همیشه یادآوری از این شهدا بکنیم، این جانبازها، این آزادها، اینایی که معلولن مصدومن، هنوز در محله خودمون یک کسی هست که خیلی متدنیه، هیچ چالش نه، همون چیز موج برداشته میاد نان و این نون بگیره اونجا وامیسته، همه میدونن که نه حرف میزنه، چه این نون بهش میدن، این پولم ازش میگیرن، توجه نده. از این قبیل چیزها الا ماشاءالله در این مملکت زیاده. اون وقت اینا همه جان فشانی کردن برای اینکه ماها لننظر کیف تعملون، در قرآن شریف فرموده ما موسی را اینجوری چیز کردن، تماشا کنیم ببینیم شما چیکار میکنید، لننظر کیف تعملون، نظر کنیم ببینیم شما چیکار میکنید، های میگید خدایا امام زمان بیاد من کمکش میکنم و فلان و فلان. ها این نمونه امام زمان دیگه، باید اسلام را، باید قرآن را، باید دین را، باید متدینین را، اینا انسان غیر نظرش به اینها غیر از نظر به مادیین عالم باشد و زرق و سرخ دنیا باشد و پیشرفته هایی که های میگن مملکت پیشرفته، اونها اشتباه میکنن، این عبارت هایی که در پشت رادیوها گاهی میان ممالک پیشرفته، باید بگم ممالک عقب مونده، اونجا همش از سر درست میگن برای آدم کشی، این جزء پیشرفته ها نی، اینا باید متوجه کنید که های نگید ممالک پیشرفته، این جمعون ها حالا چند نفر اهل متربه ها متوجه هم که بی خود میگه، اما مملکت را اینجوری نمیشه پیش برد که های اون ممالکی که اصلهشون زیاده و چیشون زیاده اونا هشون را بزنیم پیشرفته، یعنی ما عقب مونده ایم اونا پیشرفته. همون عبارت های زمان طاغوت هنوز در دل یه دسته مونده، میگن ممالک پیشرفته، ممالک پیشرفته هست که با خدا رابطه داشته باشد. ایران الان پیشرفته است، جز ممالک پیشرفته عالمه، و اما بقیه همه عقب موندن، ولو اینکه اسلحه داشته باشند و فلان را، و تازه اون وقت که اسلحه دارن خودشون پشیمونن، هر روز رادیوها گاهی میشن که مثلا فرونت چه اتم نمیدونم فلان فلان، نه ممنوع قدقن، اینا بشرکش، اینا فایده نداره، اینا تصویب کردن برای اینکه از این چیزها در زیر آسمون به کار نزنن. اون وقت روی این زمینه ما باید قدر این شهدا را بدونیم که این مملکت ما را، مذهب ما را، دین ما را نگهداری کردن و با در زیر سایه حضرت ولی عصر، امیدوارم ان شاء الله همه ما را از اعوان و انصار حضرت ولی عصر قرار بدهد، و روح امام را هم با ارواح اهل بیت عصمت و سایر علما و بزرگانی که در این مدت چند ساله از دنیا رفتن، همه را با اهل بیت عصمت و طهارت محشور بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.